بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. در موضوع تهی آسمان ها، پیچیده شدن آسمان ها بودیم که یوم نطق سما که تهی سجل به کتب، روزی که آسمان ها در هم پیچیده میشه. که مطلب دو تا مطلب عمده اینجا بود، یعنی قسمت تهی آسمان ها، یکی اون موضوع عالم امر و مرتبه مافوق زمان که حقایق به نحو جمع اونجا وجود دارن و اینجا تفصیل میخوره این کتاب الهی و آیاتش جدا میشن از هم. و موضوع دوم این که برای انسان کامل تهی آسمان بالفعل موجوده، یعنی برای انسان کامل همین الان آسمان ها پیچیده شده است، چرا که او به مرتبه سلام علیکم به مرتبه حقیقت این عالم راه پیدا کرده، به ملکوت اعلای این عالم دست پیدا کرده. و یکی از بحث هایی که در لیلة القدر مطرح خواهد شد همین قضیه است که قرآن، حقیقت قرآن دارای صوت و لفظ نیست، دارای الفاظ نیست، که خود آیه قرآن می فرماد انا جعلناه قرآنا عربیا، ما او را قرآنی عربی قرار دادیم. یا نزل به روح الامین على قلبک لتكون من المنذرین به لسان عربی مبین، یعنی نازل کرد او را، او یعنی چی؟ یعنی حقیقت قرآن رو بر قلب تو روح الامین و به لسان عربی در آورد، یعنی قبل از نزول در مرتبه قلب قرآن به لسان عربی یا اصلا دارای صوت و لفظ نیست، حقیقتی مجرد از این هاست که اون مرتبه جمعی قرآنه و کسی که با اون مرتبه جمعی قرآن مرتبط و متحد میشه به همه قرآن محیطه، به مراتب مادون قرآن محیطه، لذا خودش میشه ختم قرآن. حالا این که میگیم در روایت داره امام وقتی پاش رو از این رکاب اسب میخواست بذاره تو اون رکاب یک ختم قرآن میکرد یا عباراتی از این قبیل، به خاطر این که او خودش اصلا قرآنه و محیط به حقایق مادونه، محیط به مرتبه زمانه، محیط به مراتب قرآنه که در حیطه زمان واقع شده. و همینطور قبلا گفتیم که این عالم صورت تفصیل یافته قرآنه، حالا اون مرتبه از قرآن که صوت و لفظ نداره با حقیقت این عالم یکی هستن. اون مرتبه بحث و بسیط قرآن با این عالم، حقیقت این عالم یکی هستن. بعد در مقام قلب که تفصیل میخوره، یک تجلی در قالب صوت و لفظ پیدا میکنه قرآن که میشه این قرآنی که در دست ماست، و یک تجلی پیدا میکنه در عالم عینی که میشه تمام این آسمان ها و زمین، که حالا بحثش باید در موضوع لیلة القدر مطرح بشه. و حالا اون قلبی که پذیرای این حقیقته چه قلبیه؟ اون قلبی که حقایق نازل در لیلة القدر که در قلب ولی میخوان تنزل کنن، چه قلبی باید باشه؟ چقدر سعه و عظمت باید داشته باشه که تمام حقایق هستی رو بپذیره؟ خوب فرمود رسیدیم اینجا که فرمود چون نظر بصیرت او به کهل هدایت گشوده شود، چنان که اهل قیامت را گفته شد، از عالم خلق بگذرد و به عالم امر برسد که مبدأش از آنجا بوده است. چون که به اونجا برسه چی میشه؟ بر همه کتاب به یک بار مبتلع شود، مانند کسی که نامه مشتمل بر سطور و حروف به یک بار تا در پیچیده پیش او باشد. نامه رو بپیچونن بدن دست شخصی که به همه کتاب واقفه. یوم نتوی السما کتی سجل الکتب و السماوات متویات به یمینه، همه آسمان ها پیچیده شده در دست حق تعالی است. که اینجا حالا در دست حق تعالی است، اونم به یمینه، در دست راست حق تعالی است. اینجا خودش رموزات و اشاراتی داره، نمیگوید به شماله، نگفت در دست چپه، گفت در دست راست. چرا؟ تا دانند که اهل شمال را از طی آسمان ها نصیبی نیست، که بدونند این پیچیده شدن آسمان ها اهل شمال که بدان عالمن از این طی آسمان ها نصیبی ندارن، از اون مرتبه عالم امر نصیبی ندارن، از این حقیقت قیامتی بی نصیبن. این برای اهل الله، اصحاب یمین و سابقانه. و اگر به خود قدرت مطالعه آن نداشته باشد، چون بر وی خوانند استماع نکنند. وقتی که به خودش نتونه بخونه، یعنی در خودش پیاده نکرده باشه، براش هم که بگن رو بر میگردونه. وقتی که اهل دنیا بود، اهل کثرت بود، وحدت رو هم که بهش عرضه کنن چکار میکنه؟ رو برمیگردونه. همونجوری که آیات قرآن هست که هنگامی که قرآن بر اینها تلاوت میشه، ولا مستکبرن مثلا کلم یسمعها، گویا اصلا نشنید، رو برگردون، با حالت نفرت فرار کرد. اینها آیات الهی برشون عرضه میشد، رو برمیگردوندن و فرار میکردن. حالا اون کسی که خودش رو آماده نکرده برای حقایق، در قیامت هم اگر عرضه بشه بهش طی آسمان ها، انکار میکنه، کفر میورزه، ابا میکنه، سرباز میزنه. همین جوری که در اینجا سرباز میزد از پذیرش آیات الهی، اونجا هم از پذیرش آیات الهی سرباز میزنه. اینجا تشریعاً سرباز میزد، اونجا تکویناً سرباز میزنه. مثل کوزه‌ای که دریا رو بخوان درش بریزن، خب بیرون میریزه، قبول نمیکنه. انسانی هم که در اینجا خودشو آماده نکرده برای اون حقایق، اونجا مگه برش عرضه بشه کفر میورزه. که حالا در تعلیقات اینجا صفحه 158، حالا قبل از اینکه صفحه 158 رو بخونیم، اینجا تعلیقه داره استماع نکنن، تا آخر پاراگراف بخونیم بعد بریم سراغ تعلیقه. میگه وقتی که اگر به خود قدرت مطالعه آن نداشته باشد، چون بر وی خوانند استماع نکنند. حالش این بود که یسمع او آیات الله تتلا علیه، میشنوه آیات الهی رو که تلاوت میشه بر او، ثم یسر رو مستکبرا، اما چیکار میکنه؟ به حالت استکبار و تکبر رو برمیگردونه، که علم یسمعها، گویا که هرگی اصلا نشنیده. فبشر او به عذاب علیم، پس بشارت بده او را به عذابی دردناک. یعنی وقتی حتی آیات رو عرضه میکنن بهش، چیکار میکنه؟ نمیپذیره، قبول نمیکنه. همین جوری که در دنیا قبول نمیکرد، اونجا هم قبول نمیکنه. در سمع و بصر و کلام و کتاب اسرار بسیار است، که ذکر آن در این مختصر ممکن نباشد. خب حالا اینجا صفحه 158 عرض کردم که تعلیقاتی داره. من فرمود کلامی در غایت متانت است، که آن کس که منت فهم، منت فهم و قوت ادراک و قدرت مطالعه ندارد، معارف بر وی القا کردن بربط در پیش کر زدن است. کسی که القای معارف نمیتونه، کسی که آمادگیشو نداره القای معارف کردن، مثل اینکه پیش انسان کری بشینی بربط بزنی، اصلا نمیشنوه، فقط یه صدا، لا یسمع الا نداء او دعاء، یه صدایی فقط میشنوه، در قلبش چیزی فرو نمیره، در قلبش چیزی فرو نمیره. لذا دیدید افرادی رو شاید که یک ساعت براش حرف میزنی از خدا و پیغمبر، بعد یه مرتبه میگی که آره راستی فلان چیز چی شد، یک میبینی که اصلا این یک ساعت شما که براش حرف زدی، حتی ذره ای در دل این فرو نرفته، ذره ای در دل این فرو نرفته، که اصلا گویا نشنیده حرف رو، فهم نکرده. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، اکثران تعقل نمی کنن، شعور ندارن، فهم نمی کنن آیات الهی رو. قول را حکمتر کنی القا، مش آورده ای به سندانا. قول، اینکه بگیم قول، قول قول چیه؟ قول همون گوله، طرف میگیم انسان گول خورده ایه یا انسان گولیه، گول یا همون معربش که میشه قول، کسی که چیزی نمیفهمه، کسی که چیزی نمیفهمه، فهم نداره. قول را حکمت ار کنی القا، مشت آورده ای به زندان، و هرچی مشت بزنی رو زندان جز این که خودتو خسته کنی چیز دیگه ای نیست. انسانی هم که قدرت فهم نداره این گونه است، و کسانی که در این نشأه حقایق و معارف کسب نکرده اند و اعمال صالح ندارند در آن نشأه نیز گنگ و لال و گرفتار وزر و وبال احوال بد خودشانند. خب معارف، این همه انبیا آمدند، این همه اوصیای انبیا آمدن از طرف حق تعالی که چه کار کنن؟ که حقایق تعلیم ما بدن. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آمدن تزکیه کنن و تعلیم کتاب و حکمت کنن مردم رو. حالا از این همه مردمی که میبینیم چند نفر دنبال حکمتن؟ چند نفر دنبال حقیقتن؟ حالا اگرم کسی باشه در عرض زندگیش بالاخره حالا بشه یه کلاسی هم میریم، فقط خورد و خواب و خوراک و اون کسانی که در این نشأه دنبال معارف و حقایق نبودن، اون وعاء دانششون گسترده نشده و بر اثر اون نداشتن علم عمل صالح هم نداشتن، چون عمل صالح یه موقع از روی عادته، یک موقع هست که از روی علمه. اون کسی که علم نداره عمل صالح هم نداره. وقتی که اینا رو ندارن در اون نشأه هم گنگه، کره، لاله، کوره، همون جوری که اینجا کر و کور و لال بود. این همه آیات الهی رو نمیتونست مطالعه کنه، مگر این در و دیوار و زمین و آسمان و اینا میگه آیات الهی نیستن؟ مگر نباید اینا تلاوت بشن؟ مگر نباید اینا فهمیده بشن؟ مگر نباید تجلیات الهی رو انسان در اینها شهود کنه؟ حالا با مراتبی که داره، کسی که با معارف الهی آشنا نشده همون جوری که اینجا کر و کور و لال بود، اونجا هم همین جوره، اونجا هم نمیبینه. کافر در قیامت هم کافره، اونجا هم قبول نمی کنه. که حالا در همین جا در همین تعلیقه عنوان میشه که همون جوری که اینجا کفر میورزیدن اونجا هم کفر میورزن. اینجا مگر جز آیات الهی هست؟ اینجا هم همه آیات الهیه، قیامت هم همه آیات الهیه، چه فرق میکنه؟ اینجا که نمیپذیره اونجا هم نمیپذیره. خب گنگ و لال و گرفتار وزر و وبال احوال بد خودشانه. اونجا گرفتار نفس خودشه، طی آسمان ها از حقایق وجودیه که طرف باید از این خودیت بیرون بیاد تا طی آسمان ها رو درک کنه، از این منیت، از این قبر، از قبر منیت باید بیرون بیاد، محشور بشه تا بتونه درک حقایق کنه. ولی اون بیچاره در ملکات خودش، در ملکات خبیثه خودش مقبوره با اعمال بد خودش محشوره. فبشره به عذاب علیم، لذا نمیتونه حقایق رو مطالعه کنه. این که میگیم تعقل با تعلق جمع نمیشه، یعنی اگر تعلق داشته باشی نمیتونی تعقل کنی حقایق رو. همون جورم اون طرف وقتی که طرف تعلق داره به خودش، حقایق قیامتی رو نمیتونه شهود کنه. لذا خواجه فرمود که از تایی آسمان ها بی نصیب است، از این حقیقت نصیبی نداره، از اون احاطه به کل ماسوا بی نصیب و بی بهره است، چرا که به صورت حشراته، به صورت حشراته که روایت رو از رسول اکرم قبلا خوندیم خدمتتون که انسان اگر به وسیله علم و عمل تزکیه بشه از ملائک برتر میشه، وگرنه میشه حشرات الارض، مثل حشسوسک و مثلا پشه و مگس و فلان و بهوان، به صورت اینها محشور میشه. پشه کجا و احاطه به کائنات کجا؟ چنان که اشارتی شد که علم و عمل دو گوهر انسان سازند. عارف رومی در دفتر اول مثنوی نیکو گفته است: کودک اول چون بزاید شیر نوش، مدتی خاموش بود او جمله گوش. یه بچه شیرخوار وقتی به دنیا میاد ابتدا ساکته و فقط گوش میکنه، خب مدتی میبایدش لب دوختن، از سخنگویان سخن آموختن. مدتی دهنش میبنده و نگاه میکنه دیگران چی میگن، تا نیاموزد نگوید صد یکی، ور بگوید هش بوید بیشکی. تا نیاموزه از صد تا یه دونش هم نمیتونه حرف بزنه، اگرم چیزی بگه حرف بی خودی میزنه، ادب ادب میکنه، حرف درست حسابی بچه نمیتونه بزنه، اول باید خوب گوش بده بیاموزه، اون وقت بتونه تکلم کنه. ور نباشد گوش تیتی میکند، خیشتن را گنگ گیتی میکند. اگه گوش نده هیچ وقت زبانش باز نمیشه. کر اصلی کش نبود آغاز گوش، لال باشد کی کند در نطق جوش. اون کسی که کر به دنیا آمده که از ابتدا گوش نداشته، او لال میمونه همیشه، هیچ وقت نطقش باز نمیشه، زان که اول سمع باید نطق را، چون کسی که میخواد حرف بزنه اول باید بشنوه. سوی منطق از راه سمع اندرا، برای حرف زدن از راه گوش وارد شو. خب کسی که آیات الهی رو نشنیده، دهان که باز کنه جز مزخرفات چیزی بیرون نمیاد. این گوش به قول آقا میفرماد دهان جان انسانه، گوش دهان جان انسانه. که انسان آدمی فربه شود از راه گوش، انسان از راه گوش چاق میشه، روح انسان پرورشش از راه گوش، از راه شنیدنه، همونجوری که حیوان فربه شود از راه نوش. او با خوردن بزرگ میشه، این با گوش کردن. گوش دهان جانه. خب در این جان چی ریخته انسان؟ صحبت کدام حکیم فرزانه ای رو شنیده؟ کدام آیات الهی رو استماع کرده، کدوم حقایق وجودی رو در جان خودش پیاده کرده که دهان که باز کنه چی بخواد بیاد بیرون. کاسه چینی که صدا می کند خود صفت خیش ادا می کند، هرچی که ریخته در درون خودش می ریزه بیرون. اون کسی که تربیت نشده تحت پرورش کامل، جز تباهی چیزی ازش صادر نمیشه. ادخل الابیات من ابوابها، خانه ها رو از درهای او داخل شوید. وطلب الارزاق من اسبابها، رزق رو به وسیله اسبابش طلب کنی. هر چیزی یک راهی داره، نطق کردن، زبان آور شدن، زبان به حقیقت چرخیدن احتیاج به شنیدن داره. مثل اون بچه تا دو زانو نزنه انسان، تا مطلب نشنوه، تا معارف یاد نگیره چیه؟ کره، لاله، گنگ گیتی میشه. حالا حیوان به دنیا آمده طرف، خیلی حیوان هم از دنیا میرن. کلمات الهی، آیات الهی رو نشنیده، دنبالش نبوده. اگرم شنیده، شهوت ها و هوس ها به طرف خودش کشیده او رو. و حیوان به دنیا آمد، حیوان هم از دنیا میرون. کرولال به دنیا آمد، کرولال هم از دنیا رفت. لذا در قیامت هم من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما و اضل سبیلا. کسی که اینجا کور باشه تو قیامت هم کوره. جناب ابن عربی نقل میکنه که یه شخصی اومد پیش من و گفت برادری داشتم صالح نیکوکار، از دنیا رفت. وقتی از دنیا رفت از اون طرف سوال کردم ازش سلام، که خب اون طرف چگونه ای، حالت چگونه است؟ گفت اینجا در آسایش و بهشت و نعمات الهی و فلان و بهمان. گفتم که از خدا چه خبر؟ از لقاء الله چه خبر؟ از تجلیات الهی چه خبر؟ گفت خبری نیست. اگر در دنیا کسی برسه به لقاء الله، اینجا هم بهره‌منده. اگر نرسه اینجا خبری نیست. میگه بنده خدا بر اثر دیدن این خواب خیلی منقلب شد و آمد پیش من و شروع کرد به سلوک الالله و اون درجاتی که باید نائل میشد نائل شد. که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما، تو بهشتم که باشه باز اعماست نسبت به مراتب بالاترش. مگر اهل جنت ذات باشه، بهشت لقا، جنت لقا، که اگر در اینجا کسب کرد و الا اونجا اینجور نیست که بخواد کسی اینجا کسب نکنه و اونجا بخواد بهش بده. خب صاحب اسفار تبصره، صاحب اسفار بعضی از مطالب این فصل را در فصل سوم و چهارم موقف هشتم هفتم الهیات اسفار آورده است. در آغاز فصل سوم فرماید قال بعض المحققین ان کلام الله کتابو، بعضی محققین گفتن که فلان، منظور خواجه رو میفرمان. و در وسط فصل، فصل چهارم گوید قال بعض المحققین ان الانسان، تا آخر مرادش از این محقق خواجه طوسی است. و عبارت صاحب اسفار در فصل چهارم از قال بعض المحققین تا آخر آن ترجمه کلام خواجه در این فصل از و مردم تا در تحت زمان و مکانند آیات بر وی میخوانند. و همچنین مرحوم فیض کاشانی در آخرین فصل باب 13 علم الیقین در طی سما خواجه را به بعض المحققین نام میبرد و مطالب این فصل آغاز و انجام را به عربی نقل کرده است. و در اول فصل فرماید قال بعض المحققین که نحل الحجاب و الارتیاب ظاهلون ان کون الازمنت و الحرکات منتویتون یوم القیامه منشورتون هاهنا ولا یمکنو لهم ان یعرفو بها جمعا. خب حالا ترجمهش اگه میخوایید کنار یادداشت بفرمایید. می‌فرماید که اهل حجاب که از زمان و حرکات رستند، انتوای و پیچیده شدن قیامتی آسمان‌ها رو ناظرند. ولی حالا اینجا خب قبلش اینجا ترجمه از اینجا شروع میشه. ولی اهل حجاب که از این قید وا نرسته اند توانایی شناخت آن را ندارند. و عجیب آن که آنان همان گونه که اینجا به طی آسمان ها و آنچه در آن است در قیامت ایمان نمی آورند، به خاطر اشتغال قلبشان همچنین هنگامی که به آخرت می روند انکار می کنند زمان مکس در دنیا را. چرا که مشغولشان می دارد احوال قیامت از این امر. چنانکه حق تعالی فرماید روزی که ساعت برپا شود مجرمان قسم یاد کنند که ما غیر از ساعتی در آن نبودیم، این در دنیا یه ساعتی فقط ما تو دنیا بودیم. و این گونه دروغ میگویند. و کسانی که علم و ایمان عطا شده اند میگویند به درستی که مکث کردیم در کتاب خدا تا روز بعث، و این روز بعث است لکن شماها نمی دانید. میگه همون جوری که تو دنیا اینا به تایی آسمان ها ایمان نمی آورن، در قیامت هم که میرن دنیا رو انکار میکنن، قسم میخورن که ما یه ساعت بیشتر تو دنیا نبودیم، قسم میخورن که حق تعالی میگه اینا اینگونه دروغ میگوین، یعنی قلبشون پذیرایی نداره، وسعت نداره که بپذیره، شرح صدر ندارن. اما اون کسانی که علم و ایمان عطا شده اند، علم و قبل از ایمان آورد، اوتول علم و ایمان، میگن که شما لبستو مکس کردیم در کتاب الله. حالا خیلی روی این آیات باید فکر کنه انسان که در کتاب خدا مکس کردیم تا روز بعث برانگیخته شدن، و این روز بعث است. اونها میگن لکن شما نمیدانید، شما اینو نمیتونید بفهمید. بله، و بدان که هر سه مطلب این فصل بسیار پر اهمیت است، و مهمتر این که به لب به این حقیقت برسید که طی سما برای کون جامع محقق است و انسان کامل بدان متحقق است. طی آسمان همین الان هست و انسان کامل به او رسیده و همه آسمان ها در پیش او پیچیده شده است. لذا روایت داره میفرماد دنیای شما در مقابل ما مثل یک نیم گردویی که در کف دست ما باشه. نیم گردو، حالا چرا نیمه گردو گفت؟ چون اگر تمام گردو بود از بالا که نگاه کنین زیرش پوشیده است، ولی وقتی نیمه گردو باشه به همه او اشراف داره، که میگه اینجور در دست قدرت ماست. یا اون روایتی که قمبر در ابتدای سلوکش بود که رفت در خانه امیرالمومنین، فزه اومد دم در، گفت امیرالمومنین کجاست؟ گفت رفته به آسمان ها تارز و خلایق رو تقسیم کنه. همبر میگه تو دلم گفتم عجب، این کنیزم کافره شده ها، حرفای میزنه. میگه آمدم در نخلستان دیدم امیر المومنین داره بیل میزنه، رفتم جلو و مطرح کردم که من رفتم و فزده این گونه گفت و من هم گفتم این کنیزه کافره شده. حضرت فرمود نه این گونه نیست، درست گفت فزده. میخوای ببینی دنیای تو شما در مقابل من چگونه است؟ حضرت گفت چشمانت رو ببند. میگه دیدم که همه عالم مثل نیم گردوی در کف دست امیرالمومنینه که تمثل داد برای قمبر امیرالمومنین حقیقت است. و انسان‌های کامل محیطن به همه نظام هستی و هر حقیقتی که در عالم پیاده میشه از کانال وجودی این هاست که در عالم متحقق میشه و غرض عمده کلام آخوند در فصل چهارم از نقل قول خواجه نیست تحقق طی سما برای انسان به فعلیت رسیده است که در مورد کلمه مبارک یمین مطمح نظر قرار دادن که فرمود از سماوات مطویاتون به یمینه پیچیده شده در دست راست حق تعالی است که اهل شمال از او بی نصیبن و آنها که اهل یمینن یا سابقانن همین الان این مظهریت رو دارن اونها، یعنی خود چون فرمود در دست حق تعالی مقام ید اللهی دیگه، ید الله کیه؟ انسان کامله پیچیده شده در تحت قدرت انسان کامله که انسان کامل محیط به همه این عوالمه. سلام. حالا اینجا باز نکته ای هست که از سماوات مطویاتون به یمینه والارضو قبضته یوم القیامه، آسمان آب پیچیده شده در دست حق تعالی است و زمین در قبضه قدرت اوست. ولی در مورد انسان چی فرمود؟ فرمود که یا ابلیس ما من اک انت تسجد لما خلقت به یدی، چه چیز مانع شد از این که سجده کنی بر چیزی که من به دو دستم آفریدم؟ اینجا همه آسمان ها در یک دسته، همه زمین رو نسبت میده به یک دست، ولی انسان رو میگه با دو دستم آفریدم. یعنی حالا چه صفات جمال و جلال بگیریم، چه احکام حدوث و قدم بگیریم، چه شؤونات الهیه و خلقیه بگیریم، که جامعیت انسان کامل رو میرسونه، که انسان کامل مخلوق به دو دست حق تعالی، جامع صفات حق تعالی. لذا بزرگتر از انسان موجودی نیست، که باز در بحث لیلة القدر مطرح میشه که ملائکه و روح در چی تنزل میکنن؟ در قلب انسان کامل. قلب انسان کامل ظرف برای تنزل ملائکه و روحه، پس قلب او بزرگتر از ملائکه و روحه. ملائکه و روح به چه چیز تنزل میکنن؟ من کل شیء دیگه، به کل شیء، من کل امر، من کل امر و به کل امر تنزل میکنه، یعنی همه حقایق هستی تنزل میکنه در قلب او. پس قلب او وسیع تر از همه جهان هستیه، وسعتی که قلب چون این انسانی داره. خب که حالا اونجا در بحث روح و ملائکه باید بحث بشه و ببینیم که روح و ملائکه چیان و این قلبی که پذیرای این حقایق چیه و اصلا لیلة القدری که میگیم یعنی چی. بهتر بشناسیم این لیلة القدر رو تا اینکه انسانی که به فعلیت رسیده بزرگترین موجود در نظام هستی که خلیفه الله شده. خلیفه باید به صفات مستخلف الان باشه، باید به صفات کسی باشه که از طرف او خلیفه شده، مظهر همه اسما و صفات الهیه باشه. فرمود به یدیه، با دو دست ما فریدم. و بدی خوب، حالا اونجا باز در بحث عقل کل، عقل وقتی خدا عقل رو آفرید گفت ادبر، دور شو، عقل نزدیک شو، بیا. این ادبار و اقبال عقل کل همون دست چپ و راسته، همون دست چپ و راسته به وجهی. و حضرت نبی ختمی در معراج در آسمان وقتی حضرت آدم رو دید که از سمت چپش عده‌ای بودن، سمت راستش عده‌ای بودن، بهشتیان رو دید که در سمت راست او هستن، جهنمی ها رو دید که در سمت چپ او هستن. و این آدم حقیقت انسان کامله که خوبان و بدان جلوات جلالی و جمالی اویند، همون جوری که اسماء جمال و جلال درش هست. لذا فرزندش یکی میشه هابیل، یکی میشه قابیل، یکی میشه خوب، یکی میشه بد، چون هم صفات قهر درش هست هم صفات لطف. هم عصیان کرد و عصا آدم ربه، عصیان کرد پروردگارش رو، و هم توبه کرد. عصیان کرد چون صفات قهر درش بود، توبه کرد ربنا ظلمنا انفسنا چون صفات لطف درش بود. ولی شیطان عصیان کرد ولی توبه نکرد، لذا رجیم درگاه الهی شد. عقل کل، خطاب رسید به عقل که ادبر، دور شو، دور شو. از بهش رانده شد آدم، همون دور شدن عقله. بعد ندا آمد که بیا طرف ما، اقبال کن. آدم توبه کرد به طرف حق تعالی، ولی جهل وقتی آفریده شد خطاب رسید که ادبر، دور شو، دور شو. خطاب رسید که اقبل، بیا، دیگه نیامد. شیطان رجیم درگاه الهی شد. به وجه شیطان مظهر جهل کله و آدم مظهر عقل کله، که این ادبال و اقبال، ادبار و اقبال رو داره، ولی او فقط ادبار رو داره، جامعیت آدم رو نداره. لذا مأمور بر سجده بر آدم شد. و بدین نکته اولیا در تعلیقات خود بر اسفار نیز توجه داده ایم، و این همه راجع به نیل و ادراک و اطلاع انسان است که انسان تا چه اندازه‌ای میتونه بالا بره. یعنی همین انسانی که از آب و گل آفریده شده تا کجاها میتونه بالا بره، در حالی که در چه جایی گیر کرده. با آن استفاده‌ای که فیض از آیت روم کرده است که از علم الیقین نقل کردیم، همون آیه‌ای که بالا مطرح شد، در این امر اهمیت بسزا دارد و ما را شواهد عقلی و نقلی در این مطلب بسیار است، که اونها چون شرح صدر ندارند در دنیا که هستند انکار آخرت رو میکنند، منکر معادن، در قیامت هم که میرن انکار دنیا رو میکنن، چون سعه صدر و گنجایش درشون نیست. این علم، این مطالعه، این جلسات، این معارف اون مایه‌ایه که انسان رو می‌سازه. یک درخت برای بارور شدن و درست بار آمدن و میوه شیرین دادن احتیاج به باغبان داره، که آقا نقل میکنن در هزار یک نکته که شخصی که به جایی رفتیم و زردالو خواستن بیارن، بعد باغبان پرسید که از کدام زردالو بیارم مثلا، گفتم میگه چه فرقی میکنه، گفت آخه یه زردالویی داریم که خودروه، هستش تلخه، یک زردالویی داریم که خودمون کاشتیم، هستش شیرینه. درختی که خودروه و تربیت نشده، تکامل پیدا نکرده، در قیامت چه خواهد کرد؟ میگم شاید الان به نظر نرسه که خب حالا جلسه بریم مطالعه کنیم یا نکنیم چه فرقی میکنه، ولی اگر بدون انسان که باید با تکامل از این نشأه بیرون بره، هلک من لیس له حکیم یرشدو، روایته که هلاک شد اون کسی که حکیمی که ارشاد کننده باشه نداشته باشه، راهنما اگه نداشته باشه هلاکه. و کسی که خودش رو نساخته، در تحت تربیت قرار نگرفته، با چه صورتی و با چه وضعی از این دنیا خواهد رفت خدا میدونه. لذا خیلی سعی کنیم که سرمایه گذاری کنیم رو مطالعه‌مون، رو کلاس آمدن و رفتن، رو نمازمون، دستورات دینمون، خیلی مواظب باشیم که قیامت در پیشه. قیامت در پیشه اگر پشت نکرده باشیم به قیامت. انشاءالله که همه ما جزو رستگاران و اهل جنات باشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت.